اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 31 حمل سال 1398 هجری خورشیدی است. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته ایما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که از این پس به حکومت افغانستان هیچ مشوره در پیوند به برقراری صلح در این کشور نمیدهد، چون به گفته وی حکومت افغانستان مشوره او را مداخلت تلقی میکند. عمران خان روز جمعه در منطقه قبایلی اورگزای پاکستان گفت که او اکنون برای برقراری صلح در افغانستان تنها دعا میکند. صدر اعظم پاکستان گفت که با آمدن صلح در افغانستان فعالیت های تجارتی در پاکستان افزایش خواهد یافت. اظهارات قبلی عمران خان در مورد روند صلح افغانستان، واکنش تند حکومت افغانستان، سفیر امریکا در کابل و نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان را برانگیخته بود. عمران خان در ماه مارچ در یک نشست با خبرنگاران در اسلام آباد حکومت افغانستان را مانع گفتگوهای صلح با طالبان خوانده بود. صدر اعظم پاکستان همچنین گفته بود که گفتگوهای صلح زمانی موفق می شود که یک حکومت موقت در افغانستان ایجاد شود. وزارت خارجه افغانستان این گفته های عمران خان را نمونه بارز مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان خواند و در واکنش به این اظهارات عمران خان معاون سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و سفیر افغانستان در اسلام آباد را نیز فرا خواند. صدر اعظم پاکستان به دنبال این واکنش تند حکومت افغانستان گفته بود که اظهارات او در مورد تشکیل حکومت موقت در افغانستان صرفاً یک مشوره برادرانه بود و نباید مداخله در امور افغانستان تعبیر می شد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای روند صلح افغانستان ملاقات کرد. سرپرست وزارت دفاع امریکا در حساب تویتر خود گفته که در این ملاقات روی مذاکرات جاری در پیوند به برقراری صلح دائمی در افغانستان بحث شد. آقای شانهان افزود که او و زلمه خلیلزاد به خاطر مساعد ساختن شرایط یک رای حل سیاسی که منجر به پایان جنگ افغانستان شود با همکاری با یک دیگر ادامه خواهند داد. سرپرست وزارت دفاع امریکا افزود که شخص او مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا و زلمه خلیلزاد در مورد دست یافتن به اهداف استراتژی جنوب آسیا که از سوی دونالد ترامپ اعلام شده بود توافق نظر دارند. انتظار می رود که جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور امریکا هفته آینده نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا اعلام کند. مجله امریکایی اتلانتیک روز جمعه با نشر گزارش گفت که جو بایدن با نشر یک ویدیو تصمیم خود را برای پیوستن به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد. جو بایدن 76 سال عمر دارد و برای مدت 8 سال معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا بود. آقای بایدن قبل از اینکه به کرسی معاونیت رئیس جمهور امریکا برسد 36 سال سناتور ایالت دلاور بود. تا کنون 18 نفر از حزب دموکرات برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اعلام آمادگی کردند. این در حال است که چند هفته پیش چند زن ادعا کردند که جو بایدن بدن آنان را بدون رضایتشان لمس کرده بود. اما آقای بایدن گفت که او هیچگاهی در برابر زنان رفتار نامناسب نداشته است. ترکیه دو تن را به زن جاسوسی برای امارات متحده عربی بازداشت کرد. یک مقام ارشد حکومت ترکیه روز جمعه گفت که این دو تن در مورد فعالیت‌های شهروندان عرب ساکن در ترکیه برای امارات متحده عربی جاسوسی می‌کردند. این مقام ترکی همچنین افزود که یکی از بازداشت شدگان به خاطر احتمال دست داشتن در قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی نیز تحت تحقیق قرار دارد. جمال خاشقجی سال گذشته میلادی در داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستانی کشته شد. خبرگزاری دولتی ترکیه گفته که یک محکمه در این کشور حاکم صادر کرده تا این دو مظنون به اتهام دست داشتن در جاسوسی بین المللی، سیاسی و نظامی در بازداشت پلیس باشند. و چین میگوید که پروژه عظیم این کشور زیر نام کمربند و را ابزار جیوپولیتیک و یا هم مسئول ایجاد بحران قرضه برای کشورهای شامل در این پروژه نمی باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. یک فیلم ساخته شده به نام برادری که سربازان شوروی وقت را در افغانستان نشان می دهد باعث واکنش گسترده در میان روس ها شده است. برخی از نظامیان روس که در جنگ افغانستان حضور داشتند آن فیلم را خلاف حس وطن دوستی می دانند. اما کارگردان فیلم می گوید این فیلم واقعیت تلخ جنگ شوروی در افغانستان را بازگویی می کند. جزئیات بیشتر این گزارش را از ژیلا ناصری می شنویم.
فیلم برادری از طرف شرکت خصوصی که با والت دیزنی کار میکند کاملا با لحن متفاوت از فیلم های پرفروش وطن دوستی سربازان روسی می باشد. این فیلم را پاول لونگین ساخته است. این فیلم زندگی سربازان روسی را در طول ماه های اخیر حضور شوروی سابق در افغانستان نشان می دهد که سربازان مست هستند و مصروف غارت می باشند.
من انتظار همچون عکس العمل را نداشتم، به خصوص که این فیلم بر اساس واقعیت ساخته شده است. یکی از نویسندگان این فیلم جنرال روسی است که خودش در افغانستان مبارزه کرده است.
جنگ مجاهدین در برابر روس‌ها از سال 1979 الی 89 ادامه داشت که منجر به کشته شدن بیش از 14,000 سرباز روسی شد. قرار است این فیلم به تاریخ 9 می که رخصتی عمومی باشد، که در آن روس‌ها از پیروزی در برابر رژیم نازی در جنگ جهانی دوم تجدید به عمل می‌آورد، به نمایش گذاشته شود. اما اکنون نشر این فیلم با اعتراض سربازان روسی و کسانی که عزیزان خود را در جنگ در افغانستان از دست دادن روبرو شده است. آنها میگویند در این فیلم با آنهایی که در افغانستان مبارزه کردند توهین شده است.
فکر میکنم که این فیلم خودش وطن پرستی است و قهرمانی افراد را نمایش میدهد. برای دیگران وطن پرستی با نواختن دول و نمایشات همراست و آنها فکر میکنند که وطن پرستی آن است که یک قهرمان هزار افغان را بکشد.
یکی از کماندان های پیشین قوای شوروی در افغانستان در نامش به وزارت فرهنگ روسیه نگاشته است که این فیلم نمونه سنتی از ترویج روس حراسی است.
این فیلم تاریخ اردوی 40 را که به افغانستان اعزام شد تاریک می سازد و با 30 سالگی خروج قوای شوروی از افغانستان ربط ندارد. این فیلم نمی تواند به تاریخ 9 ماه می به نمایش گذاشته شود.
گروموف مسئول اتحادیه 10,000 سرباز روسی است که از وزارت فرهنگ روسیه خواهان لغو نشر این فیلم شدند. او میگوید در فیلم برادری از ساکر شوروی را افراد توطئه‌ساز، دزد، غارتگر، قاتل و رذیل نشان دادند. یک تن دیگر از سربازان روسی که در جنگ افغانستان مبارزه کرده است، اکنون عضو کمیسیون فرهنگی پارلمان روسیه میباشد، میگوید پاول لونگین فیلم را که ساخته است خلاف حس وطن دوستی بوده و باعث ممانعت جوانان برای خدمت در صف اردوی روسیه میگردد.
اشتباه نه فقط در نام فیلم است، بلکه واقعیت این است که لونگین حال و احوال جنگ آن زمان را حس نکرده و وضعیت را درک نکرده و با مشاوران نظامی به خاطر ساختن این فیلم مشوره نکرده است.
فیلم برادری غارت کردن کاروانها، جنگ و شرابخوری قوای روسی را در جاده ها نشان می دهد. او می گوید این فیلم خاطرات کشته شدگان جنگ شوروی را لکه‌دار ساخته و هویت روسیه را تخریب می کند. جنگ افغانستان با خروج تحقیرآمیز عساکر شوروی از آن کشور خاتمه یافت و حتی از طرف رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان یک اشتباه در سیاست خارجی تقبیه شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرار است جرگه مشورتی صلح در کابل با حضور 2500 نفر از سراسر افغانستان برگزار شود. گروه طالبان اعلام کرده است که در جرگه مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد. سید علی کاظمی، سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی، به صدای آمریکا گفته است که جرگه مشورتی صلح برای 4 روز ادامه خواهد داشت و حدود صلاحیت‌های گفتگوهای صلح با طالبان را مشخص خواهد کرد. توجه شما را به مصاحبه همکارم رویا زمانی جلب می‌داریم که با آقای کاظمی انجام داده و این مصاحبه با سخنان آقای کاظمی در مورد اهمیت برگزاری جرگه مشورتی صلح در این مقطع زمانی آغاز می‌شود.
تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت فعلی خوشبختانه بحث صلح یک بحث تقریبا همگانی شده. مردم افغانستان خواستار صلح و تفاهم و مذاکرات و بالاخره به ثبات است در داخل افغانستان، چه کسایی که در داخل کشور است، چه کسایی که بیرون در حال مهاجرت به سر میبرند. ما هم در این رابطه تلاش کردیم که یک اجماع به وجود بیاید میان نخبگان مردم افغانستان، میان احزاب سیاسی، میان چهره‌های تاثیرگذار و دولت افغانستان و نهادهای زیرب و بالاخره مجامع مدنی، قشر خانم‌ها و زن‌ها و هر مجموعه‌ای که در داخل افغانستان هستند. اینا باید یک تعامل را به وجود بیارن که یک راهکار و یک میکانیزم در رابطه با ایجاد همگرایی و همدیگر پذیری در داخل افغانستان به وجود بیاد. یکی از راههایی که میتواند در این اجماع داخلی در داخل افغانستان تاثیرگذار بوده باشه همان جرگه مشورتی صلح است که خوشبختانه این جرگه مشورتی با همکاری حکومت افغانستان کارش پیش رفته. و در رابطه با این که شما سوال کردین که چگونه افراد انتخاب میشه، ما یک میکانیزمی را در نظر گرفتیم از طریق کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح که همانا انتخابی بودن افراد است، یعنی به شبه انتخابات، به معنی از این که ایره در را باز گذاشتیم بروی افراد و اشخاص و مجموعه سیاسی غیر سیاسی هر کسی که است که اینا در انتخابات شرکت بکنند. همون کار صورت گرفت هم در کابل و هم در ولایات و ولسوالی های دوردست که تقریبا 75 تا 80% کار به خوبی پیش رفته، ولی با چالش های همراه بوده. این چالش ها را ما میپذیریم، ولی در مجموع گزینش افراد به اینمی شکل بوده که تا هنوز کار لوی جرگه مشورتی صلح به خوبی پیش رفته.
آقای کاظمی، چی تعداد از افراد حضور خواهد اینجا حضور میابند در این لوی جرگه مشورتی؟
سقف بالای لوی جرگه مشورتی صلح احتمالاً بین 2300 تا 2500 نفر برسه و من امیدوار هستم که احزاب مختلف، جیرانهای مختلف و همچون با سلیقه‌های مختلف بیاین در اینجا به این جرگه سهم داشته باشه. چنانچه که ما گزارش ده که با ما دادن نهادهای زیرب، خوشبختانه از ولسوالی های مختلف افراد انتخاب شده و میکانیزمی رو که پیشتر با شما گفتم اینا اسنادشان یا امو اعتبارنامهشان توسط والی یا ولسوال یا رئیس شورای ولایتی برای افراد داده شده، این هم انتقال پیدا کرده در کابل برای طی مراحل رسمی.
بله.
در مجموع تقف شرکت کننده ها به نیم شکل است.
بسیار خوب. آقای کاظمی، اگر حراس یا نگرانی های وجود داره که اگر این جرگه مشورت سال دایر میشه و پول هم گزاف مصرف میشه، اگر برایند نداشته باشه و در اخیر کلمه لوی جرگه با کم یعنی تغییر اگر مواجه باشه و ای درستر بهتر نخواهد بود که در نظام های مردم سالاری یک همه پرسی رای حل است، چطور نظر شما در این مورد چی است؟
بدون شک همه پرسی رای حل هست، ولی در شرایطی که ما قرار داریم متاسفانه مشکلات و چالش های امنیتی وجود داره. در بسیاری جایا ما نمیتونیم همه پرسی را به صورت خوب، به صورت احسنتش، به صورت که خواست مردم افغانستان است در اونجا برگزار بکنیم. چون لوی جرگه ها در گذشته وجود داشته، صورت گرفته.
بله.
و یکی از راه های حل اگر برش نگویم و یکی از راه های کمک کننده همی جرگه مشورتی صلح است که نماینده اون زمو مردم، نماینده اون زمو مناطق می در جرگه مشورتی صلح اینجا شرکت میکنن و نظرات خود مطرح میکنن. به هر صورت من این را میخوایم بر شما بگم که در راستای آوردن صلح و ثبات و همگرایی در داخل افغانستان هر میکانیزمی که در نظر گرفته شوه باید مورد حمایت قرار بگیره. خوشبختانه مردم افغانستان تشنه صلح هست در شرایط بله. اکثریت خانواده های افغان که به میال خودم که با شما دوبت میکنم ما از جمله خانواده های قربانیان و شهدا هستیم، ولی خواست ما آوردن صلح هست، خواست ما آمدن ثبات از داخل افغانستان. 40 سال جنگ خانمانسوز ما سپری کردیم
بله.
باز هم اگر ما دوری بود داشته باشیم از اجماع داخلی در داخل افغانستان، اگر کار را انجام ندهیم ما در پیشگاه مردم مسئولیت خود داشتیم. بنام خاطر است امیدوار هستم که جرگه مشورتی صلح بتانه در این راستا کمک کننده بوده باشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک تیم 10 نفره از بایسیکل سواران افغان به هدف رساندن پیام صلح و همدیگر پذیری مسیر دهلیز تجارتی راه لاجورد را رکاب خواهند زد. اعضای این تیم بایسیکل سواری می گویند از طریق این حرکت ورزشی می خواهند چهره دیگر افغانها را که تنفر از جنگ است به کشورهای منطقه بشناسانند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
کاروان ورزشی 10 نفره بایسکل سواران هراتی روز جمعه سفر خود از ولایت هرات تا شهر استانبول ترکیه را آغاز کردند. این بایسکل سواران تصمیم دارند تا مسیر 4147 کیلومتری دهلیز تجارتی راه لاجورد را رکاب زده و از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان گذشته و سرانجام به ترکیه برسند. سید عبدالله فضلی رئیس فدراسیون بایسکل رانی ولایت هرات میگوید
هدف از این سفر اینه که ما این 10 نفر ورزشکار ما عامل پیام‌های تجارتی و فرهنگی افغانستان و هرات به این مسیر لاجورده که اینا به 4 کشور اینا بروشورای دارن و تقدیم میکنن به حساب تجارتی و فرهنگی که ما همی گزینار برای تجارت و برای فرهنگسازی ما به نزدیک کشور را داریم. اوی اولین سفر اقتصادی و فرهنگی.
اعضای تیم ورزشی بایسکل سواران هرات نیز میگویند از چند ماه به این سو آمادگی رکاب زدن در این مسیر طولانی را آغاز کردند. این بایسکل سواران میگویند تصمیم دارند تا با استفاده از ورزش در کنار انتقال پیام صلح مردم افغانستان قسمت‌هایی از فرهنگ، تاریخ و حتی محصولات تولیدی افغان‌ها را به سران و مردم کشورهای عضو راه لاجورد معرفی نمایند.
انجام همچون سفرهای ورزشی میتونه تأثیرات خیلی مثبت در تحکیم روابط بین کشورها و ملت‌ها داشته باشه. ما سعی میکنیم که پیام صلح و دوستی ملت افغانستان برسانیم به این مردم این کشورهای راه لاجورد و همچنین سعی میکنیم که آثار تاریخی افغانستان و همچنین محصولات تولیدی افغانستان به مردم این کشورها معرفی بکنیم.
ای که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و دوست دارن که یک چپتر جدیدی در زندگی خود آغاز کنن و او چه بهتر که با ورزش آغاز شه. او هم اعلام حمایت از راه اقتصادی لاجورد و رسانن پیام صلح و دوستی ملت شریف افغانستان به کشورهای این مسیر.
امین الله آزادانی رئیس نمایندگی ارتباط خارجه در ولایت هرات نیز میگوید حکومت افغانستان مصمم است تا از تمامی راه‌های ممکن به کشورهای منطقه و جهان این موضوع را گوشزد نماید که افغان‌ها دیگر از جنگ خسته شده و خواهان رسیدن به صلحی پایدار هستند.
صلح یک اجندای نه تنها محلی و ملی و بلکه بین المللی هست. همه کشورهای همسایه ما جدا در راستای ارتقا و تقویت پروسه صلح افغانستان گام برمی‌دارند. برنامه فعلی و پروسه فعلی هم برنامه صلح هست. بر بنیاد ازی بوده که کشور ترکمنستان و ترکیه و آذربایجان و گرجستان از این موضوع حمایت کردند و دیدگاه ما در هر موضوع فعلا دیدگاه صلح‌جویانه هست. مشترکاً پیامی که انتقال داده خواهد شد یک پیام صلح هست از آدرس تمامی اقشار مختلف افغانستان و خاصتاً اوزی غرب.
تیم 10 نفره بایسکل سواران افغان تصمیم دارند تا روزانه مسافتی حدود 120 کیلومتر را رکاب زده و این سفر توأم با پیام صلح خود را در مدت 2 ماه به پایان برسانند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف،
بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت قطر به دنبال نپذیرفتن فهرست اشتراک کنندگان دولت در نشست بین الافغانی دوحه این نشست را لغو کرده است. سحر عظیمی در مورد پراگندگی و در کل درباره نفس این مذاکرات مصاحبه با دکتر فاروق بشر آگاه امور سیاسی و استاد پوانتون کابل انجام داده که تقدیم شما می شود.
سلام به شما و شنوندگانتان، امیدوارم همه افغان ها به هر جای کسان خوش و آرام باشند. شما می دانید که اصلا در خود نظام داخل افغانستان بین قوه اجرایه یا ریاست اجرایه و ریاست جمهوری تفاهم وجود نداره. اینا شما دیدین که بایکات کردن سرای آقای عبدالله عبدالله که با چه یک لجرگر وجودش بایکات کرد. همچنان در انتخاب یا تعیین اعضا طوری که دیده می شود شما متوجه باشید که بر مفاهمه و یا بر مذاکره که آدم می روه دوست پنجا نفر روان نمی کنه. بر مذاکره پنج نفر چهار نفر بین طرفین می شیدن بین خم تفاهم می کنن یا به یک نتیجه می رسن یا نمی رسن. روی از این دلیل می تو فکر می کنم که هر دو طرف در اینجا یک مشکلی دارن که مشکل بین خود باید حل بکنن. از این درک می تو فکر می کنم که پراگندگی مولودش اصلا داخل حکومت افغانستان است و طبعا اثرات میگذاره بر حکومت قطر و همچنان بر طالبان.
آقای بشر، با توجه به اعلامیه‌ای که ریاست جمهوری افغانستان صادر کرده، واضح هست که هنوز نرفته اعتراضات و یا که عدم تفاهم در بین ارگ و طالبان به وضاحت دیده میشه. آیا اصلا با توجه به این مسئله شما فکر میکنید صلح آمدنی هست؟ آیا اصلا حکومت افغانستان میخواه واقعا وارد مذاکرات شود یا بیشتر یک مسئله تبلیغاتی است؟
ما تو فکر میکنم که صلح به هر ترتیبی کس آمده نیست، بلحاظی که آخرین مرحله جنگ صلح است. هیچ وقت در جنگ صلح نمیشود. مغلوب میشود یک طرف در جنگ، اما صلح نمیشود. در اگر ما میخواهیم که صلح بکنیم از طریق مفاهمه و مذاکره صورت گرفته میتونه. آمدیم راجع به این که آیا طالبان حاضر هستند با حکومت افغانستان بشینن و با حکومت افغانستان نیره مطرح کنم، تا به امروز طالبان حاضر نشدن که کار قبول بکنن. اونا میگوین که حکومت امریکا ما را سرنگون کرده بود و حکومت امریکا باید که تیمه بیشینه در حال بر ما پیدا بکنه، باید خواه خود از افغانستان بکشه و پاس بیرم افغانستان. روی از این دلیل می تو فکر می کنم که صلح آمده نیست و حکومت امریکا جدن می خواه که صلح ده، و حتی امروز حکومت پاکستان و همسایه های ما هم به این نتیجه رسیدن که جز صلح رای حل دیگری بین افغان ها باقی نمانده. اما ای که از کدام طریق می آیه و چه وقت می آیه ایشا وقت شما تعیین کرده نمیتونم. شما اگر به خاطر داشته باشین وقتی که مذاکرات صلح بین ویتکانگ و حکومت امریکا و چیز می سگون چی می شد بطرح می شد هفت سال در بر گرفت. این شما متوجه باشید که تقریبا 40 سال است که در افغانستان جنگ است. ممکن است که سالها دوام بکنه، دو سال، سه سال، چهار سال تا که به نتیجه برسیم. اما ما به یه نظر هستم که تا زمانی که حکومت افغانستان خودش به یک نتیجه مثبت بین خود نرسن و یا انتخابات نشود، در روز یک رئیس جمهور باشه که خودش تصمیم گرفته بتانه و یک حکومت باشه، ولی حکومت هم تجزیه است به ایمانا که نیدید که دو نفر از ما و دو نفر از تو، چهار نفر از ما و پنج نفر از تو، که رقم در خود حکومت ما ببینیم یعنی کل اعضای حکومت موجود افغانستان سرپرست است. شما دیدین چند وقتش قماندان روان کردن با مزار شریف که دویجه حتی آزاد خوردی صورت گرفت، یک نفر کشتام شد، 21 روز تیر نشد که حکومت افغانستان رو پس کرد. این رقم یک دست سرگرد در گومی که در خود داخل حکومت است این همه موجب از این میشه که طالبان سازی اینا اعتماد نکنن و حاضر نشون که اینا با صلح حرکتی همین حکومت موجوده بکنن.
آقای بشار، با توجه به اینکه از زمان آغاز مذاکرات طالبان حتی آتش بس هم نکردن و حملات بهاریشون انجام میتن، کل رسانه ها در حال حاضر به دنبال این هستن که مذاکرات صلح صورت بگیره، اما مسئله اصلی که واقعا طالبان از صلح در افغانستان چی میخواین هنوز گنگ هست، هنوز در رابطه به این مسئله وضاحت داده نشده. فکر میکنین آیا ما دنبال اصل صحبت هستیم تا هنوز یا خیر؟
شما میدانی که طالبان تا به امروز از امارت اسلامی دست نبرداشته. چند وقت پیش که می صحبتی که موجود شد، 4 بار از امارت اسلامی و بالاخره حکومت اسلامی نام برده شد. به این خاطر من تو فکر میکنم که طالبان با مو عقیده هستن و بودن که به این مجردی که قوای خارجی از افغانستان برای اینا میتونن که حکومت افغانستان به زور بس بگیرن و حکومت طالبانی را در افغانستان ایجاد بکنن. اما افغانه بین المللی ما و کسایی که از حکومت افغانستان حمایه میکنه و از مردم افغانستان حمایه میکنه به یه عقید هستن که اگر حکومت طالبانی با مو شکلی که آمده بود و باز بیایه، بر مردم افغانستان نه تنها که بر مردم افغانستان، بر زن افغانستان، بر طبقه تعلیم یافته افغانستان قابل قبول نخواهد بود. حتی از قوای خارجی ناتو و امریکا همین قبول نخواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جنگ های چند دهه اخیر بین جناح‌های متخاصم به خاطر کنترل طرابلس پایتخت لیبیا، هزاران لیبیایی را از خانه هایشان بیجا ساخته است. به دنبال آغاز درگیری های اخیر مسلحانه برای کنترل طرابلس، یک کارخانه متروک در حومه این شهر به پناهگاه امن برای بیجا شدگان داخلی مبدل شده است. توجه کنید به گزارشی از میرویس رحمانی.
به دنبال آغاز درگیری های اخیر مسلحانه برای کنترل طرابلس، یک کارخانه متروک در حومه این شهر به پناهگاه امن برای بیجا شدگان داخلی مبدل شده است. در این کارخانه اکنون زنان، مردان و کودکان جنگ دیده زندگی می کنند. ملل متحد می گوید که جنگ بین نیروهای نظامی شرق لیبیا با نیروهای حکومت این کشور که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته است، در 2 هفته اخیر بیش از 18,000 لیبیایی را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. بسیاری باشندگان مناطق جنوبی طرابلس نتوانستند که از جنگ فرار کنند. باشندگان این مناطق به دلیل بمباری و گلوله‌باری بدون وقفه در ساحات جنگی گیر ماندند. نیروهای حکومت لیبیا توانستند که پیشروی نیروهای نظامی شرق لیبیا را حداقل برای چند روز توقف بدهند. در این کارخانه متروک در حال حاضر 47 خانواده ای که از ترس جنگ فرار کردند زندگی می کند و در هر اتاق کوچک این کارخانه تا 6 نفر به سر می برد. نبیل عیاد 34 ساله یکی از بیجا شدگان داخلی جنگ های اخیر اطراف طرابلس است.
من یک زن خانه هستم و 5 فرزند دارم. زمانی که درگیری آغاز شد و صدای انفجار بم به گوشم رسید، تصمیم گرفتم تا با فرزندانم خانه را ترک کنم. پس از فرار از خانه خبر شدم که بسیاری همسایه های ما یا کشته و یا هم زخمی شدند.
این کارخانه خود نیست قربانی جنگ های داخلی لیبیا می باشد. آغاز این جنگ ها در سال 2011 سبب شد تا بسیاری سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ تجارتی لیبیا را ترک کنند. هشام سعد، مسئول پیش آهنگ های منطقه که به این بیجا شدگان کمک می کند، گفت که شمار بیجا شدگان که به این کارخانه می آیند در حال افزایش می باشد. عبدالفتاح عثمان محمد، مسئول شورای محلی رسیدگی به بحران، می گوید که حکومت برای حمایت و کمک به بیجا شدگان کمک اندک کرده است.
اماکن لایواهم فندق 17 فبراير، شرکت المقطورات اللي هو مقر سكن العاملين، بالاضافه الى
بسیاری بیجا شدگان را مردم محل ما کمک میکنند و از آنان میزبانی میکنند. مردم محل به بیجا شدگان خانه های خود را داده و از آنان مواظبت و مراقبت میکنند. شمار مجموعی خانواده های بیجا شده در این منطقه به 400 خانواده میرسد.
عبدالفتاح افزود که هرچند مردم و تجاران محل به بیجا شدگان کمک می کنند، اما افزایش رقم بیجا شدگان در این بخش طرابلس روند کمک رسانی را متاثر خواهد ساخت.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا می‌سپاریم. روزتان خوش.